عرض بکنم خیلی لازم هست اینجا که یک اشاره به آمریکا بکنم تا این لحظه.
بله.
در سال 1932 در تگزاس بهش میگن ایست تگزاس فیلد اویل فیلد کشف میشه، یعنی یک میدان عظیم نفتی در شرق تگزاس در سال 1932 که بعدا البته این کمپانی تگزاکو اینو کشف میکنه که اونم یکی از بزرگترین کمپانی نفتی جهان هست، جزء کارتل بعدا به حساب میاد دیگر، اساسا این کشف میشود. خب مرکز و سقف خود آمریکاست، حالا دیگه به قول معروف این هم اضافه شده بهش، یک کشف دیگری هم انجام شده و این رو دارن استخراج میکنند. نفت عراق دست نمیزنند ها،
بله،
ولی اون رو استخراجش میکنند.
بله.
جالب هست این مسئله،
بسیار
مهم، یعنی از ایز چگونه هست.
بله، بسیار مهم.
در این زمان هست که ما میبینیم که تگزاس ریل رود کامیشن یک ایجنسی هست به اصطلاح آژانس به اصطلاح تگزاسی پابلیک هست در حقیقت عمومی که برخورد میکنه، رگوله میخواد بکنه که چگونه بسه تولید بکنید از این به اصطلاح میدان نفتی یا میدان نفتی های دیگر در تگزاس.
بله.
این از این نظر عرض میکنم که این مثل انتیتی یا این سازمان اهمیت خاص خود رو داره برای رگوله کردن قیمت نفت در آمریکا. در 1932 هست که یک بر اساس این که ما حالا باز بعد برگردم نگاه بکنیم که این خودش یک جلسه احتیاج داره که نگاه به فرم مالکیت، فرماسیون مالکیت در جهان بکنیم که ذخایر نفتی در مجموع جهان به چه تعلق داشته یا دارند، در آمریکا چگونه مالکیت حل و فصل شده است تو نگاه بکنیم. ولی به طور خلاصه عرض میکنم اینجا چون احتیاج داریم نسبت به این مسئله تگزاس هم یک نظری بدهیم، این است که عرض میکنم در اینجا خلاصه که دو تا فرم مالکیت، فرماسیون مالکیت در جهان در مورد نفت وجود داره، بیشتر از اون هم نیست.
بله.
ذخایر نفتی، میدید ذخایر نفتی ذخایر زیرزمینی هست که هنوز استخراج هم نشدن. نفتی نیست که روی زمین باشه به اصطلاح درآمده باشه بعد توی پیت فرض کنید حلبی کرده باشن و بعد یه نفر این رو مثلا به اصطلاح مال او باشد، مالکیت او باشد. در این فرق میکند تا اینکه ذخایر نفتی که هنوز زیر زمین هستند به مالکیت اون کسی که زمین رو و مجموعه اون سرزمین رو مالک هست تعلق دارند.
بله.
در کشورهای نظیر ما میدونیم که ما عنوان شخص در ایران مثلا در نظر بگیرید، ما روی زمین رو میتونستیم خرید فروش بکنیم، همین زمین مال میخریدیم، خونه میساختیم، نمیدونم از این کارا میکردیم دیگه ها.
بله.
یا زمین راحتی رو خرید فروش میکرد.
بله کاملا.
ولی ذخایر زیرزمینی همیشه مال دولت بود، دولت به معنای مالکیت عمومی بوده است، یعنی مال همه بوده است ها، به طور کلی. در زمانی که دموکراسی هم ایجاد میشود بعد از مشروطیت ما ببینیم که این ثروت ملی هست در حقیقت، ثروت یک نفر نیست، ثروت فردی نیست که زیر به سر زمین مال اوست و اون به سر چیزهای زیر زمین ذخایر زیر زمینی مال عموم هست.
بله.
مالکیت عمومی دارد. خب این اساس بوده است، بیشتر کشورها اینجوری هستن اساسا و ونزوئلا کارهای دیگه مکزیک نه و ولی تو آمریکا قانون دیگری همیشه وجود داشته بعد از اینکه کشف میشه نه اساسا حتی قبل از نفت هم به این ترتیب بودن ذخایری بوده که دنبال طلا میگشتن. مثلا در نظر بگیرید که اون زمانی که به صراح اون حرکت دنبال طلا رفتن و کشف طلا بوده در آمریکا در سال قرن 19 مثلا اوائل به صراح یا اواسط قبل از اواسط قرن 19 مثلا نگاه میکنیم در کالیفرنیا مثلا گول راش بهش میگن انجام میشه یا اینکه در آلاسکا انجام میشه، اینا به این فرم بوده است که افراد میرفتند مالک زمین مالک ذخایر زیرزمینی هم بوده است.
بله بله.
این فرق میکنه توتالی، کاملا فرق میکنه.
بله،
به این تحتیه وقتی نگاش میکنیم میبینیم که به نام the rule of capture بهش میگن.
بله.
یعنی شما اگر که فرض بکنید زمین رو سوراخ کنید، یه زمین رو مالکش باشید، زمین سوراخش بتونید بکنید که مثلا تا 10,000 متر هم مثلا برود.
بله.
قبلا نمیتونستن، حالا میتونن.
بله بله.
و بتونید از اینجا نفت بکشید بیرون هر چقدر که به قول ملوفتون شد نفت بکشید بیرون از هر جای این ذخیر. البته میدونید که ذخایر نفتی هم به این طور به این فرم هست که در زیر اون زمین که نیست که فقط نفت هست، ممکنه زیر زمین های دیگران هم هست که این نفت میاد بیرون. درسته؟
درسته، بله.
به این ترتیب شما هر چقدر که کشیدید نفت بیرون، مفت چنگتون. بهش میگن رول آف کپچه.
بله.
یعنی این قانونیست عملا. شما پس اگه زرنگ باشید، فرض بفرمید زمین رو سوراخ کنید، این حرفا میتونید از ذخایر نفتی هم که زیر زمین بغلی هست بزنید در بیارید.
بله.
و میتونید کیلومترها برید از اونجا بیرون بیارید. و به این ترتیب این رول آف کپچر اجازه میده که این کار بکنید.
بله.
این از اقتصادی از بین میبره چاه نفت رو، میدانهای نفتی رو توسعه کرد. چرا؟ چون که بغلی هم میفهمه، اون همسایه شما هم میفهمه شما در چه کاری هستید، اون هم همین کار میخواد بکنه.
بله.
یا مسابقه بین هم میگذارند و نفت رو هی میخوان اون زودتر در بیاره، اون زودتر در بیاره. و این که نفت به طور کلی به ذخایر نفتی بر اساس قوانین فیزیکی و زمین شناسی باید بهشون برخورد بشود. یعنی این که شما استخراج میخواد بکنید، مسئله فشار میدان نفت رو باید در نظر بگیرید، از نظر مهندسی، از نظر جیولوژی، از نظر زمین شناسی و دیگه.
بله. بله.
این که علکی نیست که شما همینطور بذارید بیرون. شما نمیتونید همین نفت رو بیرون بیارید اگر که این پرشر یا فشارهای داخل ذخایر بیرون به اصطلاح از بین رفته باشه. و اگر بخواد بیرون بیارید، باید چیکار بکنید؟ باید به صورت خیلی تصنعی، آرتیفیشل به اصطلاح، سیستمی درست بکنید که مثلا فرض کنید آب به اونجا فشار بدید، بسیار در داخل ایجاد بکنید که فشار ایجاد بشود در به اصطلاح ذخایر زیر زمینی در میدانهای داخل بسیار زمین و اساسا بتونه پشت نفت بیفته و نفت بالا بیاره. خب این قیمت زیادی به اصطلاح برای شما ایجاد میکنه، کاست، یا این که به اصطلاح اساسا قیمت تمام شده یه نفتی رو که شما میخواد از زیر زمین بیرون بیایید بالا میبره به مراتب. به این ترتیب هست که ما باید دقت بکنیم که همینطور حرف میزنیم راجع به نفت، خیلی مخصوصا ماشاءالله باید عرض کنم پولیتیکال ساینتیست ها همه که به سوال علوم سیاسی میخونن خیلی راجع به نفت صحبت میکنن، چه ایرانی، چه آمریکایی، چه انگلیسی. خودمون، من اغلب دوستان بسیار زیادی دارم، همینطور از نفت توی صحبت میکنن، نیست که مثلا فرض کنید از درخت سیب صحبت میکنن.
بله.
وجود که از کنم از نخود لوبیا صحبت میکنن، دقیق به نفت برخورد نمیکنن که بابا نفت یک مثلا سایر دیگری هایی که طرف دیگری هم دارد که برخورد باید بهش بشن.
بله.
مثلا میگن که چرا عربستان سعودی همینطوری نمیزنه همه رو بیاری بیرون؟ همه رو که نمیتونه بیاری بیرون این ترتیب که ها؟
بله.
حساب کتاب داره و این مسائل خیلی دقت میخواد که نگاه بهش بشه. پس باز برمیگردم، این به عنوان یک نکته اضطراری بود، دایگرشن به قول معروف آمریکایی ها، که خواستم بگم دو تا مطلب، دو تا فرم مالکیت وجود داره.
بله.
حالا تگزاس کشف شده، ایست تگزاس فیلد، این کشف ۱۹۳۲ چی کار میکنه؟ تگزاس ری رود کامیشن، اسمش ری رود کامیشنه ولی به طور کلی راجع به نفت تصمیم میگیره. میگه که خود ما رول و کپچر داریم، یعنی که هر کی زد برد مالکیت این زمین ها. خب مهمه ذخایر زیر این زمین هاست، چجوری اینا جمع جور بکنیم و این داستان میشه برای اینا. میاد چیکار میکنه؟ میگه که برای که ما کانسرویشن بخوایم بکنیم، کلمه کانسرویشن یعنی که بخوام یه مقداری جلوگیری از این که فلان کس بره در بیاره، نمیدونم فرض کنید فرد دیگه که زمینش در رابطه با این بردن نفت ها هست بسیار زیر زمین او دعوا بشه، نمیدونم با هم رقابت اینجوری بکنن، هم دیگه رو بزنن، نمیدونم از این کارا بکنن، چه باید کرد؟ پس ما یه کار میکنیم، یک نوع به اصطلاح نرخی درست میکنیم که شما چقدر میتونید تولید بکنید بر اساس تقاضای بازار، میگن مارکت دیمند فاکتور، این کلمه رو به کار بردن، این فریز رو بر اساس رقابت بازار ما میریم محاسبه میکنیم که چقدر بازار تقاضا دارد، بعد شما یه درصد تقسیم بندی میکنید بین شما که مالک تمام این زمین ها هستید و هر کدوم از شما تقسیم بندی میکنید که چقدر تولید بکنید.
بله.
خیلی جالبه. و خب این به خاطر کانسرویشن هست، یعنی که ما بیان نذاریم که این به اصطلاح ذخایر نفتی که بی حساب وجود داره با این که رقابت از بی خود و بی رویهی بین افراد ایجاد بشه که این رو بره بخوان تولید بکنه بیارن بالا، قیمت نفت هم به سویه پایین میفته در لحظاتی و بعد هم وقتی تموم شد قیمت خیلی بالا میره. اینو به این دلیل مسئله کانسرویشن رو به اصطلاح عنوان کردند که رگوله میکنیم نفت رو که زیاد تولید نشود. اساسش روی این زمینه بوده است، اما یادمون باشد که خود کمپانی تگزاکو وقتی 1928 اون قانون اکنوکری رو از ایز رو امضا میکنن چشمی به اون هم دارند.
بله.
یعنی که اساسا اینها قسمتی از اون کارتل هم هستند. پس از یک طرف دارن با مردم وقتی صحبت میکنن میگن که ما میخوام کنسرو بکنیم، به اصطلاح ما میخوام یه مقدار صفحه جویی بکنیم، نذاریم اینا از بین بره، چون از تکنیکی هم راست میگن از بین میره به این فرم با این نوع مالکیت خاصی در آمریکا حکم فرمایی میکنه، ولی اساسا چشمی به کارتل هم داشتن. این خیلی جالب هست که از یک طرف اومدن همین مسئله کنسرویشن و دیمند فاکتور و این حرفا رو جا انداختن در تگزاس، اون که اساسی هم داره و این نبی این فرمی که آقایان میگن، ولی اساسا پایه، یعنی همونطور که اکنوکری 1908 از ایز اگریمنت به اصطلاح همینطور نگه داریم موقعیت دنیا رو بر اساس تقسیم بندی سال 1908 در جهان، نفت رو همون گونه نگه داریم، ایز تگزاس فیلد عظیم رو هم به همون ترتیب در رابطه با اون قرار دادند.
بله
خیلی جالبه.
خیلی جالبه. بله
این جالبیش از این است که خب این نیست که یک حقیقتی اینجا اونجا وجود نداره. خیلی جالبیش به این نیست که اینا دروغ محض میگویند. دروغ محض رو خیلی ساده شما کش میکنید، ولی دروغی رو که نیمه دروغ هست خیلی مشکل میشه کش کرد و این نیمه دروغ هست در حقیقت اساسا. و خب جالب این به وی فور انجام میشه. حالا من نمیخوام برگردم به 1959 60 فرماسیون اوپک و اینا، اونو یک جلسه دیگه داریم، فقط میخوام یه اشاره کوچک بکنم که اساسا یکی از علتهایی که به طور کلی آمریکا، دولت آمریکا اومد اعلام کرد که ما تعرفه میذاریم روی نفتی که از خلیج فارس و خاورمیانه می آید که وارد آمریکا می شود، تعرفه می داریم روش که ضمناً بازار داخلی رو از بین نبرد به اصطلاح خودشون، این تعرفه بعداً هم به فرم ناشنال سکیوریتی به اصطلاح به عنوان امنیت ملی این رو بعداً استفاده کردن از است، باز در رابطه با همین از ایز اگریمنت هست. حالا بعد بر می گردم بعدها بهش نگاه خواهم کرد، یعنی باز یادمون باشه تمام دنیا دور از ایز، یعنی دو این 1908 هر گونه که نفت دست هر کسی بوده است، هر کارتلی که او رو داشته است، هر کمپانی که دستش بوده است، همون مقدار رو نبیشتر تغییری در تولید نخواهد بود، تغییر در تحولات نخواهد بود، همون جور نگرش میداریم با بمفور. این خیلی اهمیت داریم،
خیلی اهمیت
حضورت، یعنی معنی کارتل رو اینجا باید ما بفهمیم. حالا دلایل البته از اقتصاد سیاسی خیلی مهم هست که بهش نگاه کنید که چه دلیل داره. یکی از دلایل مهمش این است که اولا سرزمین های نفتی که اینها دست در تسلطش به اصطلاح دارند، این سرزمین خارج از آمریکا اساسا سرزمین هایی هستند که قبل از سرمایه‌داری هستند، توی کپیتالیست هستند در حقیقت، قبل از اینکه سیستم سرمایه‌داری در اونها نفوذ کرده باشه هستند.
بله بله.
به اینها روابط بازار در اونجا وجود نداره، نهادهای مختلف سرمایه‌داری که به هر حال نهادهایی هستند که خب از یک طرف خب بازار رو حاکم میکنه، از یک طرف هم قوانین در اونجا مسلط هست که اون قوانین خب اهمیت خاص خودشو داره، اساسا وجود داره این رو هم نیست، یعنی هر که برد و برد هست و دزدی واقعا اساسه.
دقیقاً. بله
برمیگردیم در زمان مصدق هم نگاه خواهیم کرد که دزدی عملیه شرکت
نفت
انگلیس هم خدمتتون خواهم گفت که عملا دزدی کرده.
بله.
حالا کار نداریم که حالا قلچماقی کرده و قرارداد اینجوری نوشته و کلک زده و اینا، دزدی عملی کردن، ولی حالا باز ما بحث نمی کنیم در این لحظه خدمتتون که عرض بکنم. پس این اهمیت خاص دارد که این یک مجموعه رو در این دوران، یعنی از سالهای فرض کنید 1919 به بعد تا سالهای 1932-33 رو من شمایی وقتی نگاه میکنیم بهش بر اساس این مطالبی که عرض کردم خدمتتون، ما میبینیم که یک کارتل قوی بنیه‌ای که همه بهش میگن بله قربان، و هر کمپانی هم که بخواد عمل بکنه خارج از کارتل هم هست به او باید بگه بله قربان، عمل میکنند. یک. دو، نه تنها او، البته بعد نشان خواهم داد، دولت آمریکا هم گویی که آنتی تراست رو ایران ساده 11 رو مجلس آمریکا مردم فشار آوردن اون تصویب کرده، ولی بازی میکند دولت آمریکا و در حقیقت با کارتل هم صداست. یکی از کارهایی هم که هم صداییش نشون میده، چون که نمیتونه از اقتصادی هم صدایی خودش رو به اصطلاح بپوشونه، میره دنبال مسئله سیاسی و میگه نشنال سکیوریتی، کلمه نشنال امنیت ملی رو به کار میبرند. اینو باز بعدن بهش اشاره خواهم کرد. نتیجه اینها همه روی این اصلی است که کارتل مستحکمی به صورت اینتگره کامل و عمودی در دنیا کار خودش رو شروع کرد. عملا حالا خدمتتون که عرض کنم در مورد فرم مالکیت باز من صحبت خواهم کرد، ولی همینقدر در اینجا کافی بود که عرض بکنم که چرا صحبت از به اصطلاح پروریشنینگ یا به اصطلاح کنترل کردن تولید کانسرویشن در تگزاس و جاهای دیگه البته انجام شد. تگزاس البته نمونه بسیار مهمش هست که میتونیم این نمونه عظیمش هست
بله.
نشون بدیم. حضورتون که عرض بکنم اجازه میخوام فقط یکی دو تا مطلب دیگر رو اشاره بکنم. یکی مطلب این هست که در همین وضعیت در اوائل سالهای 1930 که ما رسیدیم الان بهش، چیزهای مختلفی اتفاق میفته. مطالب مختلف دور نفت عرض میکنم از بله. جهان هم چیزهای مختلف اتفاق افتاده است که خیلی اهمیت خاص خود داره، غیر از نفت هم هست، ولی من به نفت فقط اشاره خواهم کرد.
بله.
یکی این هست که وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بعد از عراق، اولا ایران اولیش بود، 1901 قرارداد میبنده، 1908 کشف میشه نفت.
بله.
1927 عراق هست بعد از ایران در خاورمیانه.
بله.
بعد میبینیم در بحرین 1932 نفت کشف میکنه، میبینیم در عربستان سعودی 1938 هست و زمنان کویت 1938 هست. کویت رو البته قشنگ نقشه میکشند روی میزی در لندن، بعدن اونو بهش میگن کویت بعدن.
بله.
دیدیم داستان ها رو به اصطلاح باز برمیگردیم به اون مطلب، ممکنه وقت ما رو بگیره، ولی خب این برمیگرده از به اصطلاح سیاست های کلونیالیستی انگلیس.
درست. بله.
در تر 1939 اینا نفت کشف میکنن، یعنی یک سری از کشورهای نفتخیز یا سرزمینهای نفتخیز، نه تنها ایران نه تنها عراق، مجموعاً اضافه میشود که اون وقت مرکز ثقل ذخایر نفتی رو تندازهی بر اساس اون تعبیراتی که در اون زمان ها کردن یواش یواش نه تنها تغییر میدهد، بلکه اونوان یه مرکز دیگری، دو مرکز وجود میاد که مرکز ذخایر می شود که اون وقت پرشین گاف یا خلیج فارس یا بیدریس به اصطلاح خاورمیانه، یکی از اونها بعدن به اون فرم می شود. یک. دوم، در 1938 مکزیک نفتش رو ملی می کنه. این خیلی جالبه.
بله.
در زمانی مکزیک نفتش رو ملی می کنه که اساساً جنگ جهانی اول ببخشید دوم در حال شروع است. بله؟
بله.
رئیس جمهوری هم که تو امریکا هست از دروز راست آدم به اصطلاح باشعوری است نسبت به رئیس جمهوری دیگه، و اساساً میخواد مسئله تضاد رو از بین ببره. خب تضاد ایجاد میکنه دیگه وقتی این کار میکنن.
بله.
نفتی هم در اختیار بودن، کمپانی نفتی هم در حقیقت همون کمپانی هایی هستن که در حول حوش اکناتری 1938 قدم بر می دارند، و به این ترتیب هست که خب نفت رو ملی می کنه. البته با تضاد بسیار زیادی رو بره بشه، نه تضاد مصدقی.
بله.
نه تضاد که مصدق برخورد کردن.
بله بله.
چون که همون هوشیاری بیشتری داشته باید آمریکا نه برای من نه فشار آورده، گرچه انگلیسی که به اصطلاح دنبال شر می گشته به قول معروف، همیشه دنبال شر می گشتن اینها، و این که میگم به عنوان شوخی عرض نمی کنم که این دنبال شهر می گشتن.
بله.
هیچ نیروی که از خانه افتاده تیپا خورده در حقیقت در هند و جای دیگه افتاده پایین که بعدن مثلا برای زنجانی اینطور میشود، اون همیشه دنبال شر میگرده، همین که الان هم دنبال شر میگردن. حالا بگذاریم، بحث من باز این نیست.
بله
حضورتون که عرض بکنم، اینجا نفس رو ملی میکنه 1338، اساسشون به این بوده که بابا ما نفت ملی میکنیم، شما چی دارید؟ کمپانی ها به حرف مصدق میزدن، شما چی دارید؟ پالایشگاه دارید؟ چقدر میارزه؟ پولشتون میدید؟ ها؟
بله
شما لوله دارید اینجا گذاشته، لوله پولش میدید؟ ذخایر نفت که مال تو نیست که، این مال ملت مگری که، ها؟ بعد میگفتن نه هم چیزی نبوده، برمیگردن نگاه میکنن به انقلاب مکزیک 1911 که عرض کردم انقلاب مکزیک اهمیت داشته، و بعدم این که قانون به اصطلاح ملی مکزیک و کنستیتوشن مکزیک و این حرفا هم که نگاه میکنین، تو اینها آدمای شریف زیاد بوده، کما که تو انقلاب مشروعیت ما آدم شریف زیاد بوده.
بله بله
اینها پیش بینی کرده بودن قبلا که بابا مسئله نفت مسئله ملی است، ذخایر ما مردم، این مالکیت عمومی داره، این نیست که کسی که میاد 75 ساله یا 60 ساله یا 20 ساله هر سالی اینا رو اجاره میکنه همش مال اونه، اون زمانی که اجاره کرده میتونه ببره بر اساس قرارداد. اگر ملی کردیم ما بهش چیکار میکنیم؟ ما میذاریمش بیرون و پولی، چه پولی بهش میدیم؟ پول پالایشگاهی رو، پول تخته، در تخته، نمیدونم میخی که اونجا استفاده کرده، لوله که گذاشته اونجا، این پولا رو میدیم میره.
بله پول واسه
مال مال شما نیست. این خیلی مهم هست، چون مسئله مالکیت رو مطرح کردم، یک سابقه ذهنی میخواستم ایجاد بکنم که یادمون باشه اون مالکیت مالکیت عمومیه، نیست که بیاد یک شرکت خصوصی دیگه رو ببره. ناشنالیزیشن یا ملی کردن معنیش همینه که یک پرایوت انتیتی، یک شرکت به اصطلاح خصوصی داره میگه که این قانون، قانون تریتی یا اینکه امضا کردن بین دو کشور که نیست که، گفتن بگن این تویتی هست، این عهدنامه هاست، باید به جا آورده شود. همین صحبت ها که راجع مصدق هم کردن، البته توی بسیار دیوان داوری بین المللی هم بیرون انداخته شد این مطلب، بسیار او خندیدن به بسیار شکایت دولت انگلیس، البته دیر شده بود اون زمان، بگذاریم برای مصدق. ولی به طور کلی اساسا این حالت در مکزیک هم پیش اومد. خب اینا پیش شرط هایی هست که ما میبینیم در مورد مبارزات ملی در کشورها که یواش یواش نزج میگیره اساسا. نفت کشف میشه جای دیگه، مثلا ثقل فرم دیگه میشه در خاورمیانه، از یه طرف دیگه در آمریکای لاتین و به طور کلی آمریکای به اصطلاح مجموعه قاره جدید آمریکا من جمله مکزیک، از یک نهضتی است در قلبش آمریکا بهش میگه که این نفت نفت ماست. البته اونم بگذاریم که اون داستان خود رو داره، البته به فرم خیلی نسبتا مناسبی شاید نسبت به ایران حل شد و البته اونا رو هم دستشون نذاشتن، همین اکناکری 1338 که کارتل عظیم بود اونها رو در مضیقه گذاشت.
بله
ولی حد اقل گذاشت که زندگی بکنند و شرکت ملی نفت مکزیک واقعا ملی بود، ولی شرکت ملی نفت ایران بعد از کودتای 28 مرداد دیگه ملی نبود.
بله
و دی نشنالیزیشن من بهش گفتم، من شاید اولین شکلی هستم که گفتم دی نشنالیزیشن ازش دفاع هم میکنم که چرا گفتم.
بله
بزن سال 54 به بعد، بعد از بسیار عقد قرارداد کنسرسیوم
کاملا
خدمتون که عرض بکنم. پس این هم اهمیت خاصی داشت، خواستم خدمتون عرض بکنم.
فرمودید.
مطلب آخر رو هم میخوام خدمتون عرض کنم، چون الان دیگه داره طولانی میشه، شاید بیشتر از یک ساعت بشه، ولی اجازه میخوام این قسمت رو حتما اضافه بکنم.
حتما خواهش میکنم.
عرض کرده بودم که مرکز ثقل ذخایر نفتی، ضمن این که تولید به طور کلی، تولید مهمتر از ذخایر نفتی است اینجا، چون چقدر در روز تولید می شود آمریکاست.
بله
در اون سالها و به این ترتیب بود که بعد از این که این قرارداد اکناکری اگریمنت 1928 امضا می شود، از ایز اگریمنت به اصطلاح که همه چیز رو همونطور که هست نگه داریم، تغییری ایجاد نکنیم، مالکیت هر کی که هست هست، ما همه با هم در یه رابطه هستیم، ما همه با هم گورک هایی هستیم که با هم هستیم،
با هم می‌داریم
کار خواهیم کرد و تقسیم می‌کنیم، همه چیز مال ما هست، نتورک ما مال همه هست. در حقیقت یک کامیونیسم عجیبی درست کرده، کامیونیسم به قول آمریکایی‌ها.
بله
یعنی جالب هست اینجا که ما اشاره می‌کنه که با برادران سرمایه‌دار چجوری کمونیسم خود رو دارند.
بله.
این خیلی جالب است و حتی میخندم به این علت که بحث زیاد راجع به این مسائل شده است و اساساً اینها برادرانی هستند که دستشون توی کار هست.
دقیقاً درندگان.
بله. حضورتون که عرض بشه به این ترتیب میبینیم که مرکز ثقل یعنی تولید نفت، این که قیمت نفت ویلهد پرایس بهش میگفتن، یعنی قیمتی که سر چاه اونجا چکی اونجا میفروشنش به اصطلاح خودمون ها،
بله،
ویلهد پرایس بهش میگفتن،
بله،
سر چاه قیمت سر چاه رو، سر چاه هم گلف آف مکزیکو به اصطلاح خلیج مکزیک گفته بودن. چرا خلیج مکزیک؟ به خاطر که اولا مرکز ثقل نفت آمریکا تگزاس اسم جای دیگه،
بله،
البته تگزاس عنوان شاخص کرده بودن و این کم که چجوری از به اصطلاح بذارنش تو کشتی و این حرفا، گلف مکزیک به اصطلاح خلیج مکزیک اساسا خب راهیست دیگه، راه جالبی هست که از اونجا میتونه به هر جای دیگه نفت برود، به این ترتیب بارگیری میکنه میرود. ویل پرایس در پای خلیج مکزیک فری اون بورد به قول اینایی که حساب می‌نویسن و به اصطلاح حسابداری میکنن، یعنی تا اون زمان بدون که اینشورنس حساب کنن، بدون که خرج راه حساب کنن، ترانسپورتیشن حساب کنن، این حرفای شما فری اون بورد به اصطلاح فوب،
بله،
قیمت فوب بغل خلیج مکزیک قیمت نفت آمریکا بوده است. این قیمت رو کاست نفت، به اصطلاح قیمت نفت رو که بین نتورک خودشون این کارتل رد و بدل میشده. مثلا شل میخواسته فرض بفهمید 1,000,000 برل یا بشکه نفت از فرض کنید از فلانجا بگیره، از استاندارد نیوجرسی بگیره، استاندارد نیوجرسی بهش میگفته خب من 1,000,000 بهت دادم، اینم قیمتش بین خودمون داره حدا فرض میشه، قیمتش قیمت تمام شده همون سر چای خلیج مکزیک.
بله.
ولی اونا فرق نمیکرده که هر قیمتی بذارن، به خاطر که بین خودشون بوده. ولی برای اونا که مصرف میکردن خیلی فرق میکنه.
بله.
البته اینی که قیمت نفت رو در دنیا تا همین سالهای 1950 قبل نزدیک 1950 اساساً بر اساس بهش میگفتن گلف پلاس یعنی خلیج پلاس اضافه، پلاس وات؟ پلاس اضافه یعنی به اصطلاح هزینه حمل و نقل. حالا جالب اینجاست که پس بفرمایید اگر نفت خلیج فارس رو فرض کنید در اومده تو ایران مثلا ها،
بله، بله،
این نفت رو به چه قیمت بین نتورک خودشون که میخوان بفروشن به جای دیگه محاسبه میکنند؟ در اون سالها، سالهای بعد از اکناکری، اساسا مرکز ثقل نفت رو چون خلیج مکزیک گرفته بودن، پس قیمت نفت خلیج فارس رو هم بر اساس مکزیک میگرفتند. این جالبه،
خیلی جالبه،
یعنی کاسته این چیزی که بهشون به اصطلاح هزینه میشود، هزینه خیلی پایین‌تر بوده دیگه، تو جیبشون میریختن بقیه رو،
بله،
مردم میفروختن بر اساس نفت آمریکا میگرفتن. برای جالبش اینجاست، همینقدر نبوده، کلاس هم که میگن یعنی این که این نفت خلیج فارس رو فرض کن میخواد بره، این نفت خلیج فارس برود به بمبئی مثلا، بنظر مثلا فرض کنید بندر، یه بندر خاصی برود توکیو،
بله،
توکیو، هزینه ترانسپورتیشن و به اصطلاح حمل و نقل رو از خلیج فارس تا توکیو که در نظر نمیگرفت،
از خلیج مکزیک،
از خلیج مکزیک در نظر میگرفت، در توکیو، خیلی جالبه،
خیلی
مثلا فانتوم فرایت فریت، نه در حقیقت یک گوشتی به مثلا چیزی که غیر عادلانه و اصلا فقیر عملا انجام میدادند. چه این کار میکردن؟ برای که برای اونا که داخل خودشونه فرقی نمیکرده، ولی برای دیگران خیلی فرق میکرده، برای اونا که مصرف میکنن کاملا از به اصطلاح آب و آمین ردشون میکرده. و این خب البته باعث میشه که در جنگ جهانی دوم مورد به اصطلاح مؤاخذه دولت انگلیس قرار میگیره. خیلی جالب، دولت انگلیس اعتراض میکنه به اینا، میگه بابا تو نفت به من میفروشی برای نیروی دریایی، اینجوری با ما معامله نکن. نه، خودشون دستشون توی کاسه بوده دیگه،
میدونی
چه خبره. این باعث میشه که اینها دیگه بعد از مدتی مسئله ترانسپورتیشن یا حمل و نقل نفت به این فرم خاص این رو از بین میبرند، میگن نه از همون جایی که به اصطلاح تولید شده ما ترانسپورتیشن یا حمل و نقل رو اضافه میکنیم، ولی باز خلیج مکزیک بوده است. به اصطلاح بهش میگن بیسینگ پوینت به چیز اقتصادی، به فرم اقتصادی.
یا ببینم انقدر شور بود که آشپز هم صداش در اومد.
در این طور خط عدیب است دیگه. ولی یادمون باشه که وقتی که نفت شروع به تولید بسیار زیادی میکنه در خلیج فارس، موقع هست که میان این کمپانی ها، این کارتل عظیم میگه که نه، ما دو تا بیسینگ پوینت به اصطلاح، دو تا به اصطلاح مرکز به اصطلاح نفت در دنیا دائر میکنیم، یکی که داریم در خلیج مکزیک، یکی دیگه شم در خلیج فارس میذاریم. ولی میاد چیکار میکنه؟ باز بین خودشون تقسیم میشه اینجا، ولی میاد باز میگه که بر اساس اینکه قیمت تمام شده ما در خلیج فارس کمتره، ما به اصطلاح قیمت اعلام شده که بهش میگن پست پرایس،
بله،
پست پرایس خیلی اهمیت داره برای بعدامون که صحبت میکنیم،
بله،
پست پرایس قیمت اعلام شده رو در خلیج فارس کمتر اعلام میکنی. خب بین خودشون هم تفاوتی نمیکرده،
بله،
بکنن. ولی یادمون باشه اگر که درصدی از این بعدن که صحبت از دادن رویالتی،
بله،
و دادن بهره مالکانه به ایران و جای دیگه میشه، قبل از بهره مالکانه به طور کلی در زمانهای قدیم تر، همون دوران به اصطلاح 1920-1930 تا حتی 1940 از دیکای 40 تا 50، حتی در زمان مصدق به بعد، حتی میتونید در مجموعه مصدق هم نگاه بکنید، میبینید صحبت از این بوده که هر تن نفت چند شیلینگ مثلا ما باید بهره مالکانه بگیریم،
بله،
10 دلار هم حساب کنید چند سنت بگیریم یا هر چیزی که بگیریم،
بله.
این نسبت به این که میکشیدن نفت رو چند تن داریم رفته، بر اساس چند تن تنی فرض کنید، فرض کنید مثلا 50 سنت، 40 سنت، 20 سنت یا هرچی بگیریم، ها؟
بله.
این ترتیب بوده. ولی وقتی صحبت از 50-50 profit sharing میاد که گفته بودن که تمام هزینه ها رو کم میکنیم، کمپانی ها کم میکنن، هر چیزی که باقی موند ما نصف میکنیم به فرم بهره مالکانه که 50-50، همون 50-50 کذایی که مرحوم رزمارا بین خودش نگه داشت و به گور برد و اساسا به ما نگفت، به دولت، به دولت ملت اینا نگفت و اساسا مسئله مصدق هم پیش اومد تا اواخر این که این جریان کودتا وجود اومد، بعدن فهمیدن که همچی پیشنهادی هم به رزمارا شده بوده 50-50 که بعدن مسئله به اصطلاح کنسرسیوم رو هم به اساس 50-50 کردند، 50-50 کردند، این همون 50-50 یا 50-50 هست.
بله.
اگر بر اساس 50-50 شما بخواید به صورت بهره مالکانه بگیرید، وقتی قیمت اعلام شده شما کمتر از معمول باشد، به سویه بهره مالکانه شما هم که 12% و نیم بیشتر نیست، و بعد هم 50-50 شم نگاه بکنید که بقیش از نظر کلی نگاه بکنید، 50-50 وات؟ چه 50-50؟ چه 50-50؟ 50-50 که از یک بیس، از یک چارچوبه میاد و اون چارچوبه قیمت اگر پایین تر باشه، قیمت اعلام شده کمتر به شما تعلق میگیره. این نشون میده که کی نون کی رو میبره.
بله، بله،
به خیلی اهمیت خاص داره که نگاه بهش بکنید.
بله. جا بینیم اگه امکان داره در مورد این یه خورده توضیح بیشتر بفرمایید.
حضورتون که عرض بکنم دو تا در مورد ترانزیشن، بسیار دوران انتقالی که از قبل از جنگ جهانی و بعد از جنگ جهانی اتفاق میفته. قبل از جنگ جهانی به طور کلی غیر از ونزوئلا که اساساً با سیستم یا نظام 50-50 بهره مالکانی میگرفته،
بله،
کشورهای دیگر نمیگرفتن اینجوری. حالا این چیست 50-50 یا 50-50؟ به این ترتیب هست که یک قیمتی رو اعلام میکنند، قیمت نفت رو اعلام میکنند این کمپانی های نفتی،
بله،
البته این تمام نتورک به قول معروف تمام شبکه مال اوناست دیگه،
بله،
هر چه قدم کردن فرقی نمیکنه که، ولی اعلام میکنند،
بله،
اعلام میکنند، مثلا میگن قیمت نفت هر بشکه 1.80 دلار. بعد از این 1.80 دلار فرض بفرمایید میگن اینقدر خرج استخراجه، اینقدر خرج هزینه های مختلف اپریشن هست، اینقدر خرج این هست، اون هست، نمیدونم این حرفا. اساسا وقتی میرسیم، وقتی پالایشش میکنن، وقتی مرتبش میکنن به استرا بلکه بخواد تبدیل بشود، میبینیم که چقدر باقی میماند به عنوان سود خالص.
بله.
اون سود خالص رو به 50، البته 12.5% هم به اصطلاح رویالتی یا بهره مالکانه ازش کم بکنن میذارن کنار، بعد 50 اون چیزی که باقی میمونه به دو قسمت تقسیم میکنن. البته اینها قبلا تو دفترهاشون 5-6 تا دفتر حساب دارن، چون من خودم دوره اکانتینگ به اصطلاح حسابداری دیدم این چیزا رو میدونم.
بله بله
حضورتون که حج بکنم اینا دفتراشون که نشون نمیدن به کسی ها، نه فقط اعلام میکنن یه قیمتی، قیمت اعلام شده ای که نفت اینقدر قیمت شده.
بله.
دفتراشون ای تو دفتراشون اگه نگاه بکنین اینا اولا استخراج میکنن با 3 سنت 4 سنت بقیش همش به اصطلاح سود اینها خواهد بود. ولی اینجوری حساب نمیکنن، بر این اساس یه چیز چارچوبه درست میکنند که میگن اینقدر خرجمون اینقدر وضعیتون هست 50-50 تقسیم میکنیم، نصف به نصف، نصف مال شما نصف مال ما. به این ترتیب اگر که سود خالص اساسا حدود فرض بفرمید 50% 50 سنت بشود از 80 سنت یا 1.80 دلار، ما میبینیم 25 سنت به ایران مثلا میرسه اگر 50-50 باشه.
بله.
این زمام 12.5% که اساسا بهره مالکان است. این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم فرموله میشه. در حقیقت چون اعتراض بشه بشود که شما آخه به این فرم که دارید میدید اساسا پولی به ما نمیدید، 12.5% چیزی نخواهد بود. این حرفاست که 50-50 رو به حال میارند و به این فرم یک به اصطلاح به عنوان این مطلب به وجود بیارن که بشه گفت که یک کمپرومایزی اونا کردن، کمپانی های نفتی کردن و خواستن که این نفت ادامه پیدا کنه.
یک گذشتی کردن
کمپانی نفتی از خودشون مطمئن هستن که دستشون رو ذخایری است که هیچ قیمتی، هیچ هزینه آنچنانی نداره که یک بشک نفت بیارن بیرون، قبلا این کار میکنند و به این ترتیب هست که قیمت اعلام شدن خودشون اعلام کنن هر قیمتی.
بله.
بنابراین همه چیز دست خودشون هست و این چارچوبی هم که فرمول کردن میخوان فقط یک مقدار چیز کوچکی به کشورهای نفخیز بدهند که دیگه صحبتی نشه از در سیاسی که بتون کارشون رو بکنند.
خیلی سپاسگزارم جناب بینا، باز هم بسیاری مطالب و بسیاری تحقیقات و ناگفته ها بود که واقعا من خودم هم کلی ازش استفاده بردم. بازم خسته نباشید میگم و براتون واقعا آرزوی سلامت دارم.
تشکر میکنم. من باز در اول جلسه آینده که قسمت پنجم رو شروع خواهیم کرد راجع به مسئله قیمت اعلام شده صحبت خواهم کرد، دوباره ریویو خواهم کرد.
خیلی عالی.
و دوم این که مسئله قرارداد 50-50 هم صحبت خواهم کرد بهش و با مقام مقایسه با بسیار سیستم قبلی این رو بیشتر دقیقش میکنیم که باز تو ذهن بیشتر قرار بگیره که ناهنجار نباشه این مطلب، چون اینا مسائل تکنیکی نفت هست
کاملا درست
که میتونیم بیانش بکنیم.
یا بین اگرم لازم بود باز به قیمت قبل از 50% همون یا 50-50 قبل از اون هم یه مقداری اشاره بشه.
قبل از اونش هم لازم هست، همون خدمتون خواهم کرد. بعد اینکه دلیلی که اونگونه بوده از چیز
دلیل.
چرا تغییر کرده از نظر مسائل تحولات اقتصادی هم عرض خواهم کرد.
خیلی مجددا خیلی سپاسگزارم. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق معید باشید. روزتون خوش.
خدا نگهدارتون. روز شما خوش. تا گفتگوی دیگه. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس دینا درباره خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت بخش چهارم توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.